والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
صلى الله عليه وعلى إترته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موضوع گفتگویی که در شب‌های گذشته مطرح بود و زحمت دادم جریان تربیتی قابل انتقال بنی اسرائیل به عنوان یک میراث شوم در سایر امت‌ها بود. همونطوری که در دوران حیات اسلام در صدر اول، در دوران رسالت، در دوران قربت امیرالمؤمنین و در یک جایگاه ممحض و استثنایی در اصل حکومت امام متقیان، جنس و جریان رفتاری یهود و بنی اسرائیل به یک شکل بسیار معناداری در بین امت اسلام خاص و عام جریان پیدا کرد. خود پیغمبر اکرم و وجود مقدس امام متقیان در برخی از وجوه مهم با موسی و هارون علیه السلام مشابهت های نزدیکی دارند، البته به لحاظ جرفا و عمق کاملا متفاوت و متمایزه. همکار پیغمبر اکرم اسلام با وجود مبارک حضرت موسی متفاوت و متمایزه، هم منزلت، موقعیت و مأموریت امیرالمؤمنین نسبت به هارون استثنایی است. یکی از مهمترین و شگفت‌انگیزترین مسائلی که در گستره تاریخ هیچ وقت مورد واکاوی دقیق قرار نگرفت و به علت غفلت کردن از این دریافت‌ها و درس‌ها و عبرت‌ها، جوامع بشری خاصه جامعه اسلامی پیوسته با التهاب مواجه شد. همون اشتباهات پیشینیان رو تکرار کردن و سرنوشت جامعه از اون جایگاهی که متصور بود، هدف پیغمبر اکرم بود، ذوات مقدسه معصومین ارادی داشتن، فاصله افتاد. همین غفلت از بازخوانی درست و دقیق همین رخدادها بود. لذا شما میبینید که هم موضوع نبوت موسی و هارون و هم بهانه تراشی های بنی اسرائیل در امت پیغمبر اکرم اسلام عمق بیشتری پیدا کرد. یعنی بعضی از آدم‌هایی که هم مصاحب پیغمبر اکرم بودن و هم مهمترین صدها رو در مسیر رسالت او ایجاد کردن، اینها به مراتب بهانه‌جوتر، بهانه تراشتر و افراطی‌تر و شدیدتر از بنی اسرائیل عمل می‌کردن. خطر بزرگم زمانیه که مردم گمان واقعی نسبت به پیشینیانشون و به خودشون نداشته باشن. به چه معنا؟ به این معنا که گاهی وقتا با اتکای به آیات الهی، کنتم خیر امته، خب این خیلی وعده بزرگیه، قرآن رسما اعلام میکنه که شماها بهترین امتها و با برکتترین امتها هستید. خود این میگه خب حالا که ما خیریم دیگه، وقتی خیریم میزان خیر رو جابجا بکنیم، بگیم ما هستیم. وقتی این باور غلط به وجود اومد، آرام آرام تفرعون، مقابله با امام حق، درک و فهم اشتباه از مبانی وارد زندگی مردم میشه و وقتی قالب تربیتی پیدا کرد، هجوم به خانه امیرالمومنین و ضرب و شتم صدیقه طاهره هم خیلی معونه اجتماعی نداره. اون اتفاقی که افتاد خیلی اتفاق سهمناکی بود. ما اگر موضوع رسالت پیغمبر کنار بگذاریم، بالاخره رسول خدا مهتر مردم بود، شخصیت ممتاز قریش بود، یک آدم اثرگذار در شهر مکه بود و در طهارت زیستی او در میان مردم هیچ مناقشه ای نبود. تمام طوایف عرب اگر جمع می شدن نمی تونستن در زندگی پیغمبر اکرم یک نقطه خاکستری هم پیدا بکنن. اگر همین حالت به عنوان یه مصلح اجتماعی هم به پیغمبر نگاه میشد، باید به احترام او حریمش حفظ میکردن تا مدتی. اما اون چی که اتفاق افتاد چیه؟ میبینید یک تشابه و نزدیکی شگفت‌انگیزی با بنی اسرائیل در کنار موسی داره، کما وقیح‌تر، کما شقی‌تر. این مردم اومدن تکبیر گفتن و خانه وسیع او رو به آتش کشیدن و بعد آبم از آب تکون نخورد. حالا اینکه ما امروز در آینده اونا هستیم، بر پایه مبانی اعتقادی، بر پایه اطلاعاتی که حالا به دست داریم، یا بر پایه ارادت و عاطفه ای که نسبت به اهل بیت داریم، ما هم خیلی به صورت مبنایی تو عمق حادثه نرفتیم. نمیخوام بگم این بده، این خوبم هست، چون اگر عمق حادثه برای اولاد آدم و اهل ایمان روشن بشه، آدم های با غیرت دینی غالب توهی میکنن. ولی اون موضوعی که ازش غفلت شد این بود که معمولا مردم چه در آیات کریمه قرآن چه در روایات، وقتی تاریخ بنی اسرائیل رو مطالعه میکنن، چون هیچ قومی در قرآن به اندازه بنی اسرائیل در جزئیات خداوند متعال ماجراش رو بازنگری نکرده، بازخوانی نکرده، پیچیده ترین، لطیف ترین، دقیق ترین، پرماجراترین و پر عبرت ترین قصه ها مربوط به بنی اسرائیل. اینا هم فضیلت داده شدن، رتبه های بالا به دست آوردن و هم به درکاتی سقوط کردن که این درکات رو پیش روی مردمان بعد خودشون هم باز گذاشتن. لذا باید این بازخوانی انجام بگیره. شما در قرآن هم که نگاه میکنید میبینید از امت موسی به عنوان امت مثل یاد میشه، نه یه مصداقی تموم شده، فراینده. مثل جاهلیت، شما اگر به مفهوم جاهلیت هم دنبال یه مصداق بگردید فرایند نداشته باشه، بشریت خیلی ضرر نمیکنه. یه آدم بد اخلاقی، یه آدم بد کینه ایه، یه جنایتی میکنه تموم میشه میره پی کارش. اما یه وقتی هستش یک فرایند، یک تربیته. الان ما وقتی به حیات پیغمبر اکرم برمیگردیم، تا اسم جاهلیت میاد میرین دنبال ابو جهل، میرین دنبال ابو لهب، بعد از ابو لهب و ابو جهل هم یه شناسنامه داریم، یه آدم عبوس خشن بدریخت بدقواری قداره به دست بی منطقه. به همین معنای متداول اینطوری نیست. یا در مورد دوران خود امیرالمؤمنین ابو موسی اشعری، اشعث ابن قیس، اینا چه جور شخصیت هایی به ذهن میان؟ آدم هایی با همه شاخص های زشت و تبهکاری. یه مقدار جلوتر میرید در دوران حضرت سید و شهدا، تا اسم شمر میاد، یک آدم کریه المنظر بدقیافه بدقواره، یا یزید، یا آدم لاابالی بی سر و پا. واقعا اینطور نبوده. اینها با تظاهراتی که داشتن ابوجهل خود پیغمبر رو به چالش میکشیده. شما احتجاجات پیغمبر اکرم با ابوجهل رو نگاه بکنید، همه در هیئت و نجومه، همه در ملکوت و عالمه. اینجا جاهلیت نقطه مقابل حقیقته، نه نقطه مقابل علمه. اگر این به عنوان یه فرایند بهش نگاه نشه، میبینید این ابوجهل پیوسته در درون مردم زندگی میکنه. جامعه دینی و ایمانی بدون اینکه اراده داشته باشه تحت مدیریت ابولهبه، ارزش های جاهلیتی حاکم میشه. چه بسا در برخی از موارد اونهایی که کهنه تر در تاریخ هستند شرافت هایی دارن که آیندگان نداشتن. اونهایی که در مقابل پیغمبر اکرم قرار می گرفتن شرافت عربی داشتن، اما اونهایی که در مقابل امام متقیان قرار گرفتن بی اخلاقی رو در جایی انجام دادن که حتی بنی اسرائیل هم مرتکب نشدن. و این جریان تربیتی سو وقتی جلو رفت، به جایی رسید که مردم سیئه و گناه رو به نام عبادت انجام می دادن. نه تنها در قتل حسین ابن علی سلام الله علیه پشیمان نشدن، بلکه ناراحت بودن چرا در ضرب و جرح او سهمشون کم بوده. یه عده زیادی از اینها تمام شب عاشورا رو ذکر داشتن، تهجد کردن، نذر روزه کردن، نذرهای فراوان کردن که اگه فردا زنده موندن دستشون به ابی عبدالله رسید بتونن یک ضربه ای، قطعه ای از میراث او رو، دارایی او رو به غارت ببرن، و بعدم احساس شرافت میکردن. یه شخصیتی مثل عمر ابن سعد شخصیت پیچیده ایه. حتی بعد از شهادت سید الشهدا ذهبی در جلد 3 میزان الاعتدال می نویسه این آمد به پرده کعبه آویخت. همینطور که پرده کعبه رو گرفت بود گفت اللهم انک شریف و تحب و شرف و انک تعلم و انی شریف فاغفر لی. یعنی چی؟ یعنی جامعه دینی پیوسته باید در حال پایش خودش باشه. نگاه نکنه بنی اسرائیل چه آدم های بی عقلی بودن، بی فهمی بودن، چقدر موسی رو اذیت کردن، چقدر هارون رو اذیت و آزار دادن، چطور شد سامری اینا گوساله پرست از آب در اومدن. نه، شما اگر مراقبت نکنید ممکنه در مسجد و محراب باشید اما شریک ضربت عبدالرحمن ابن ملجم باشی. پیغمبر اکرم فرمود وقتی ویژگی های بنی اسرائیل رو بیان میکرد، یکی از عبارت هایی که وجود مبارک او به کار برد این بود در مقابل ابهام مردم، آقا اینه که داری میگی ما هم هستیم. چرا قرآن اینقدر رو این تأکید کرده؟ آیا ما در زمره یهود و نصارا قرار میگیریم؟ پیغمبر فرمود پس در زمره کیا قرار میگیرید؟ شما قدم به قدم با اونا حرکت میکنید، وجب به وجب با اونا حرکت میکنید. اگر اونها وارد سوراخ سوسماری هم شده باشن، لونه او رفته باشه، شما پا جای پای اونا میذارید. چرا؟ چون جامعه تتبع نداره، جامعه عبرت نمیگیره. اینه که بازخوانی این رخدادهای تاریخی از نگاه قرآن باید بیاد یک هوشیاری و آگاهی ایجاد بکنه که پیغمبر اکرم نگه شما قدم به قدم میرید جلو، اولین چیزی رو که میشکنید امامته. چرا؟ چون جریان ضد توحید اولین مأموریتش یا راهبردی ترین مأموریتش که دارای کارکرد عمیق هست اینه که مردم رو نسبت به امام حق بی‌اعتماد کنن. بعد از وقعه نهروان چیکار کردن اینا؟ وقعه نهروان کلن نزدیک به 2 ساعت طول کشید. وقتی که تمام شد حسب ظاهر آدم های محوریشون هم کشته شدن، ولی هیچ وقت جریان خوارج به انتها نرسید. مثل بعضی ارقام میزنن میگن سردار سپهبد قاسم سلیمانی گفت حکومت داعش در کره زمین تمام شد. خب اینا که هستن، پس این وعده چی بود که شما میگید وعده صادقه؟ وعده صادق اینه که اونا حکومت ندارن، نه اینکه فکرشون از بین میره. خوارج فکر و اندیشهشون منتشر شد الی یومنا هذا. سربازای خوارجی مردمان نهروان امروز وقیح‌تر، شقی‌تر و بدتر از دوران امیرالمومنین هم تمام نمیشه. او گفت حکومتش جمع میشه، جمع میشه، فکرش رو باید تربیت اصلاح کنه. جامعه ایمانی و جامعه دینی پیوسته باید پایش بکنه خودش رو، چه در رفتار شخصی چه در رفتار اجتماعی. نگاه بکنه ببینه کجا ایستاده. این که فرمود شما خیر امت هستید، آیا معناش اینه که شما هر کار دلتون میخواد بکنید به اعتبار اینکه ادعای شیعه امیرالمومنین و اهل بیت دارید به هیچ ادب و آدابی پایبند نباشید؟ تو جغرافیای ایران هم هستید، خدای متعال یه ظرفی گذاشته قیفی همه شما مستقیم بیاد بری جوار رحمتش. نه اینجوری نیست اصلا و ابدا. مقدمه انحراف و انحطاط اینه که جامعه نسبت به امام حق بدبین بشه. خوارج اومدن، اصلا فلسفه وجودی خوارج که اینها رو در نقطه تاریک‌تر از معاویه قرار داد. معاویه نظام سلطه بود، همین ترامپ فعلی بود، دشمن رسمی بود، علی ابن ابی طالب را مانع میدونست، سیاست‌هاشون هم از عصر رسالت اعلامی و ابلاغی بود. هیچ کسی نمیتونه بگه اینها در بسته و سر بسته کاری کردن، اصلا و ابدا. کار دشمن دشمنیه. اما خوارج کارشون چی بود؟ با علی ابن ابی طالب همراه شدن، اومدن در وقعه صفین با نفوذی ها، با روکشی های نقاب و نقابداران نفاق، با لابی کردن با کت خدای وقت. یه وقت علی ابن ابی طالب در مقابل چی قرار دادن؟ در مقابل قرآن قرار دادن. اینا اومدن گفتن که آقا، اینا گفتن لا حکم الا لله، خود خدا این حرف رو زده. آیا این علی که میگه اینا فریبکاری میکنن قرآن نخونده. ببینید حجم فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی در دوران حضرت امیر به مراتب مؤثرتر از زمان ماست. ما فضای مجازی داریم، ماهواره داریم، انواع و اقسام همه اینا هست، اما هرگز اثر بخشی یک ساعت نظام رسانه‌ای اونا رو نداشتن به هیچ وجه من الوجود. اینقدر نظام رسانه‌ایشون مقتدر بود، یه وقت خبر منتشر شد گفتن علی ترور شد. ترور شد کجا؟ تو مسجد. بابا مگر این نماز میخونی شایعه است؟ این همون که پیغمبر فرمود شما اول امامت رو میشکنید. بعد اومدن راه افتادن گفتن آقا لا حکم الا لله، علی باید قبول کنی. هر جا که مردم ارادهشون رو به امام تحمیل کردن اونجا آغاز نفوذ نهضت بنی اسرائیلی. برای شکستن علی چیکار کردن؟ وقتی از مسیر راه برگشتن ابو موسی اشعری رو انتخاب کردن، قبل از ماجرم فهمیدن یا بهشون فهموندن، شاید این بهشون فهموندن دقیق تر باشه تا اینکه فهمیدن. کیا بهشون فهموندن؟ همون معاویه یا. چرا بهشون فهموندن؟ چون دنبال انشقاق جامعه. علی ابن ابی طالب دنبال انشقاق اجتماعی نیست. چرا؟ چون خودش محور توحیده، محور وحدته. علی حاضر نیست برای اینکه در قدرت باشه هر کاری بکنه هر حرفی رو بزنه. مردمی هم که دنبال علی رفتن دنبال این عنصر توحیدی و عنصر وحدت نبودن، دنبال یه جانشین برای سومی میگشتن. درد و بلای اولی که سر امت اسلام بود این بود که امیر علیه السلام 8 روز خونش رو محاصره کرده. فرمود دعونی ولتم به سو غیری، برید دنبال لمس کردن دیگران. این جانشین برای عثمان میخواستن. علی خلیفه الله علی عرض الله بود و وصی پیغمبر بود. شما استاندارد آوردی پایین، به این رضایت دادی که بیاد بشینه عمل دیگران انجام بده. علی نمیاد. اما اگر دست شما از دامن علی کوتاه شد، لاجرم به ننگ دیگران مبتلا میشید. آوردن برگشتن گفتن علی توبه کن، ما کافر شدیم تو هم کافر شدی، ما اشتباه کردیم تو هم اشتباه کردی، حالا که فهمیدیم اشتباه کردیم باید استغفار کنیم، ما استغفار میکنیم تو هم استغفار کن، ما استغفارت قبول میکنیم. ببینید اینجا مردم اومدن جایی که نشستن، نه جایی علی نشستن، خودشون رو حق الهی قرار دادن. حالا سوال اینه آیا علی ابن ابی طالب استغفار کنه، توبه کنه، اینها یاری میکنن علی رو؟ هرگز این که اتفاق نمیفته. برای چی؟ برای اینکه خودشون مصدر میدونن، منشأ میدونن. امیر علیه السلام فرمود شما میثاق بستید، بهانه تراشی نکنید، عهد کردید. مردمانی که عهد نداشته باشن دین ندارن. غلط بوده تاوان شد بدید، گزینش اشتباه کردید باید پاش بیستید. اما همه این اشتباهاتی که امروز گلوی شما رو گرفته و تبدیل شده به یک عارضه مهم هویتی برای شما، منشأش بی علی زندگی کردنه. وقتی علی شکسته شد صلات دیگه موضوعیت نداره. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا این توبه نمی کنه. در نماز علی اختلال کردن. چرا؟ چون خود علی رو میخوان بشکنن. اصلا این نماز میخونن برای که مرجعیت فکری داشته باشن. اگه قرار باشه علی باشه، نماز نماز توحیدی نیست از نگاه اینها. امیر علیه السلام تو مسجد نماز میخونه، اینا میرن بیرون در کنارش نماز میخونن. در نمازش اختلال ایجاد میکنن، روبرو میان چشم به چشم اهانت میکنن. برای چی این کارو میکنن؟ این عین همون رفتاری که با خود پیغمبر انجام دادن، قبلش هم با موسی و عیسی انجام داده بودن. اومدن گفتن حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله یعنی چی؟ یعنی پیغمبر موضوعیت نداره. شما اگر بخواهید جامعه دینی و ایمانی رو به تسلط و سیطره خود در بیاریم، باید ذائقهشون رو عوض کنید. چیکار کنید؟ حیا رو در اونو بکشید، دریدگی و وقاحت پیدا بکنن. بگید مرگ بر علی، قاتله الله، کافرا. وقتی گفتی حسبنا کتاب الله یعنی چی؟ یعنی ضرورتی برای پیغمبری، ما هستیم خودمون دیگه. وقتی من احادیث پیغمبر میکنن یعنی چی؟ یعنی از این به بعد تأویل و تفسیر و تبیین ما مبناست. مهمترین ننگی که در بنی اسرائیل بود و در مسلمانان صدر اول اسلام بود این بود که حساسیتشون و غیرت دینیشون نسبت به امام زمانشون کسر شد، شکسته شد. اومدن شروع کردن اختشاش کردن، ترور کردن، کشته سازی. میگشتن هر کسی رو پیدا میکردن در مسیر راهشون، قتل، غارت، قتل و غارت شبانه رو به اسم علی جا میگذاشتن، دلجویی رو معاویه میکرد. حتی همین آدم هایی که دعوای ضدیت با معاویه داشتن شدن عمله های معاویه. جمعه هم نگاه میکرد میگه کار علی به اینجا کشیده. قدم 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 که دیگه کارد به استخوان علی ابن ابی طالب رسید. میکشتن میگفتن علی کشته. برای چی؟ برای این که نجابت و طهارت جامعه را بین ببرن و دنبال نسلهای بعدم بودن که طهارت در اینا از بین ببرن. حتی اینا اومدن بعدن پروژه حذف امیرالمومنین هم شما ببینید، نگاه کنید الان از قاطبه امت اسلام بپرسیم محور و انگیزه چی بود، میگن قطام بود. این قطام چه قطامی بود؟ اصلا ماجرا این نیست، قطام بخشی از این پروژه است. قطام زنیه که میشه کلید واژه برای چی؟ برای حفظ حیثیت نظام اسلامی علی، برای ایجاد انگیزه در مردم که بگن آقا یک انگیزه شخصی بود قتل علی ابن ابی طالب، اصلا موضوع خاصی نبود، خدا رحمتش کنه یه ضربه بهش زدن تموم شد رفت به کارش. اما اونایی که ضربه زدن چه با اختشاش، چرا اختشاش کردن؟ برای اینکه بگن دولت مرکزی علوی اقتدار نداره. خب این اقتدار رو کی میتونه بده؟ حتما باید معاویه بده. این جایگزینی معاویه یک جایگزینی فرهنگیه، یک الگوگیری از نظام بنی اسرائیله که شما میبینید هارون تک و تنها مون یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. اینا من بیچاره کردن، داشتن من میکشتن. علی علیه السلام این حرف رو نه انتهای زندگیش نه انتهای کارش، چون هارون قبل از موسی از دنیا رفت، ولی علی ماند برای اینکه بار همه مصیبت هایی که بر علیه پیغمبر تحمیل میکردن یه جا به گرده بکشه. این علی خیلی مظلومه. اینا اومدن اختشاش کردن، تمام هدف این بود. آقا اینه توانایی ندارن. خب نداری ول کن، بذار مردم یه آرامش پیدا بکنن. مگه فقط اسلام برای ماست؟ مگه ما فقط بنده خداییم؟ آوردن غارت کردن. تمام دوران دو ساله پایانی عمر امیرالمومنین صرف سرکوب این اختشاشات شد. یه هدف هم تعقیب میکردن،
این بود تا حد اکثر ممکن فهمیده بودن. عمار، مقداد، مالک، حالا که شهید شده بودن، اونایی که مونده بودن میدونستن این شخصیت های مهمی هن. اما محور حق علی بود، باید علی زده میشد، باید مردم رو از علی جدا کنن. بعد اثر وضع این غفلت چی شد؟ شما وقتی نگاه میکنید تربیت مردم تغییر پیدا کرد، جهتگیری هاشون عوض شد تا رسید به امام مجتبی. خب اما نظام سلطه اینو فهمید، فهمید بابا این کارگزاران و دولتی ها و چپی ها و راستی ها این همه برش کن، این آب زمین گرم نمیشه. درست شد؟ نقطه قانونی حسن ابن علیه، اینو به طبل خودشون میزنن. معاویه اگر یه کار ارزشمند قابل انتقال کرده باشه همین قضیه است. یه نامه ای رو سپید امضا کرد داد به عبدالله ابن عامر، گفت اینو ببرید برید به حسن ابن علی بگید هر شرطی که درش هست بنویسه. معاویه احتیاج به رأی و نظر امام مجتبی نداشت، تک و تنها بود. ولی از نگاه نظام سلطه بنی امیه فقط یک شخصیت در روی کره زمین قابل اتکاست و اون حسن ابن علی سلام الله علیه ماست، بقیه قصه. چرا؟ چون مردم از امام جدا شدن. وقتی مردم از امام جدا شدن تو اما اولین جلسه ای که معاویه اومد گفت هر چی به شما گفتم بیرا بود، همه رو زیر پا گذاشتن. چرا دنبال حسن ابن علی رفت؟ چون معیار حق بود. اگر جامعه بخواد زندگی میزانی و مبنایی داشته باشه باید هم شناخت به امام حق و معرفت به امام حق پیدا بکنه و هم پای مبانی امام حق بیسته و مهمترین راه ماندن در پای امام حق رعایت و صیانت از طهارت جامعه است. هم در عصر رسالت، هم در زمان موسی علیه السلام، هم در زمان امیرالمؤمنین، یکی از رشته های تبهکارانه که اونا تعقیب کردن و موفق شدن این بود که بی عفتی رو در جامعه منتشر کنن، جامعه غیرتش رو نسبت به مبانی عفت از دست بده. اگر بی عفتی در جامعه انتشار پیدا کنه، رواج پیدا کنه، تو خونه بی عفت ها نمیمونه، چشم عادت میکنه، دل عادت میکنه و بعد در بین خانه های اصیل تلفات میگیره. تمدن اندلس چرا از بین رفت؟ یه سرزمین و تمدن بزرگ اسلامی 700 سال البته با تعالیم بنی امیه. محوری ترین موضوعی که باعث انقراض تمدن اسلامی در اروپا شد همین بود. اینا اومدن عفت جامعه رو لکه‌دار کردن، زیبارویان مسیحی رو آوردن انداختن در بین مسلمان ها، جوان ها رو همراه کردن، آروم آروم دیدن مزاحم کیه؟ تو پیغمبر، عصر رسالت پیغمبره، تو دوران حضرت امیره علی ابن ابی طالبه. مردم حساسیتشون رو از امام از دست دادن. این جریان تربیتی باید به طهارت نسل بیانجامه. من عرضم رو جمع بکنم، چون الحمدلله این جمعیت اکثریت قاطع جوانهایی هستن که آینده کشور و آینده دین و شرف دستشونه. مهمترین خطری که تهدید کرد همه ادیان توحیدی و جوامع دینی رو همین بازی کردن با طهارتش بود. از این مراقبت بکنه، اگر نشه اون موقع امام حق گرفتار غربت میشه. شما الان امشب شب 19 ماه مبارک رمضانه، من یه سوال بپرسم از شما، به نظرتون امشب برای زینب خیلی سخت بود یا شب عاشورا؟
کدومش به نظر تو؟
تردید نداشته باشید. امشب تمام هستی زینب قارت شد. عدم مغرب که شد نگاه میکنه یه کسی که رکن هستیه، تمام حق علی مع الحق والحق مع علی حیث و مادار. خدا بنده این مثل علی خلق نکرده. یک تک هی میاد تو خونه، افطار ماه مبارک رمضان، خانه دختر به تهجد ایستاده. زینب میفهمه، زینب باهوشه، عالمه غیر معلمه است، میبینه بابا قرار نداره، هی میره تو حجره، هی میاد نگاه به آسمان میکنه، انا لله و انا الیه راجعون. عمر علی ابن ابی طالب تمام میشد بالاخره تو این عالم، درست شد؟ تمام میشه. تمام درد زینب این بود که چقدر درد تو دل این پدره. درست شد؟ هی میره تو، هی میاد. آخر خدا کنه این حرف هایی که مرسی خانم میگن و تو مقاتل نوشن رو مثل قضیه گرگ کنعان باشه، راست نباشه. کاش همش دروغ بود. ولی چی کار میشه کرد؟ سوال کرد پدر جان چرا امشب اینجوری تو خونه ما؟ هیچی. تموم کنم عرضم رو جمع بکنم. جوابشو کی دریافت کرد؟ بعد نماز صبح. دختر علی اومد تو چارچوب در ایستاد، دید برادرها زیر بغلهای امیر المومنین گرفته، خود امیر هم، خود امیر علیه السلام فرمود زیر بغلهای من رها کنید. چرا؟ زینب ایستاده. برای چی؟ برای اینکه زینب همه اشکاشو جمع کنه. برای چی؟ برای اینکه زینب مقاوم بمونه. برای چی؟ برای اینکه اگر زینب اینجا بلرزه کربلا به هم میریزه. درست شد؟ این زینب اومد کربلا، یه شب داشت عرضم تمام، اومد بالای گودال قتلگاه ایستاد. شب بود مثل الان، ولی دیگه 19 ماه مبارک رمضان نبود، شب 11 محرم بود. یه نگاه کرد، دخترم باهوش بود، با استعداد بود، یه عمر با حسین زندگی کرده، بالغ بر 57 خاطره با ابی عبدالله داره. دیشبش سرش رو سینه ابی عبدالله بوده، حالا نمیدونه سر حسین رو کجا برده. چه زینبی داشت. من تموم میکنم. این ماجرا رشته دراز داره، سینه پاک میخواد آج محمدهای طاهری داره، نفس زلال میخواد او داره. منم میخواستم اسمم سبز بشه. شما فقط به خاطر استقبال از ایشون و دلتون آماده تر باشه، این دستاتون رو بالا بیارید، 5 مرتبه نام مبارک امیرالمومنین رو صدا بکنید: یا علی،